سلام و روز شما خوش شنونده عزیز. قبل از اینکه برنامه رهبران زن بشنوین، توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان از سرکوب یک گروه تروریستی خارجی در ولایت هلمند خبر داده است. چین حمایتش را از مذاکرات آمریکا و طالبان ابراز کرد و ایران میگوید مراحل قانونی آزادسازی یک تانکر نفت برتانوی که ایران آن را توقیف کرده بود نهایی شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از سرکوب یک گروه تروریستی خارجی در ولایت هلمند خبر داده است. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در یک عملیات در ولسوالی موساقلی هلمند دیشب 22 طالب خارجی را کشته، 14 تن دیگر را دستگیر کرده و یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات این تندروان را تخریب کردند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، در بین دستگیر شدگان 5 پاکستانی و 1 بنگلادشی شاملند، ولی بر اساس گزارش ها از ولایت هلمند در این حمله هوایی به مردم ملکی که راهی یک محفل عروسی بودند آسیب رسیده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، کشته شدن افراد ملکی در این حادثه را تایید کرده است.
پریر خشنی سره دا یادونه هم کهو چلته ملکی کسانو ته هم تلفات وشتی دی چی اوای بریت سوی دی ډیپو باندې دی ډیپو دی انفجار لکبله اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسی موږ حیات ټاکلې دی هغه حیات به ټول چرنه نهایی کوي او هغه به تاسو سره شي.
تحقیقات این هیئت ادامه دارد. مردم محل از کشته شدن 15 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال در این حادثه خبر دادند. چین حمایتش را از مذاکرات آمریکا و طالبان ابراز کرده است. این حمایت بعد از آن ابراز شد که مقامات چینایی دیروز در پکینگ با یک هیئت از نمایندگان طالبان دیدار داشتند. این دیدار دو هفته بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکرات نو ماهه با طالبان را لغو اعلان کرد. جینگ شووانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت پیکینگ امیدوار است که طالبان و آمریکا فرصت به میان آمده برای مذاکرات را ادامه دهند و چین آماده است نقش سازنده را در این زمینه بازی کند. جینگ همچنان گفت که پیکینگ دیالوگ بین الافغانی را برای رسیدن به مصالحه و ثبات در افغانستان حمایت می کند. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که یک هیئت 9 نفری طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در پیکینگ با نماینده خاص چین برای افغانستان گفتگو کرده است. این گفتگوها روی توافق آمریکا و طالبان متمرکز بود و چین آن را راه حل مناسب برای رسیدن به ثبات در افغانستان خوانده است. از سوی دیگر، عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در دیدار با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای آمریکا و طالبان از سر گرفته شود. این را رادیوی پاکستان گزارش داده و گفته است که عمران خان و زلمه خلیلزاد دیروز یک شنبه در نیویورک دیدار کردند. آقای خان از حمایت کشورش از تلاش‌ها در زمینه برقراری صلح در افغانستان اطمینان داده و تأکید کرد که معضله افغانستان راه حل نظامی ندارند. آقای خلیلزاد تا حال درباره این ملاقات چیزی نگفته است. الهم چند خبری از جهان. ایران میگوید مراحل قانونی آزادسازی یک تانکر نفت برتانوی که ایران آن را همراه با سرنشینانش در ماه جولای توقیف کرده بود نهایی شده است. علی ربیعی، سخنگوی حکومت ایران، گفت این کشتی آزاد شده ولی برایش معلوم نیست چی وقت بندر عباس را ترک خواهد کرد. سخنگوی حکومت ایران امروز در یک کنفرانس خبری افزود که پروسه حقوقی این قضیه نهایی شده و بر اساس شرایط قانونی آزاد شده است. این اظهارات ربیعی یک روز بعد از آن ایراد شد که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دیروز در سخنرانی در تهران از اقدامات برای تامین امنیت منطقه سخن گفته و ابراز داشت که در اسامبله عمومی ملل متحد در این هفته در نیویورک پلان ایران برای امنیت خلیج را معرفی خواهد کرد. کشتی نفتکش برتانیا به نام استینا امپریو زمانی که در ماه جولای در تنگه هرمز توقیف شد 23 سرنشین داشت که از هند، روسیه، لاتویا و فلیپین بودند. 7 از این سرنشینان به تاریخ 7 سپتامبر آزاد شدند و متبقی در بندر عباس نگهداری می شدند. بوریس جانسون صدر اعظم برتانیا می گوید کشورش به این نتیجه رسیده است که ایران مسئول حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. جانسون همچنان گفته که برتانیا روی سهم گرفتن در تلاش های نظامی امریکا در زمینه تقویت دفاعی عربستان سعودی غور خواهد کرد. آقای جانسون که هنگام سفر به نیویورک در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت می کرد گفت برتانیا با متحدینش در خصوص کاهش تنش‌ها در شرق میانه کار می کند. تنش‌ها در شرق میانه به دنبال حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی تشدید یافت. ریاض و واشنگتن ایران را در این حمله دخیل می دانند. حمله ای که حوثی های یمن مسئولیت آن را به دوش گرفتند. و خبر آخر که لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا گفته است که می خواهد شاهد بازگشت ترکیه در برنامه جت‌های جنگی F-35 امریکا باشد. آقای گراهام این موضوع را دیروز پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نیویورک ابراز داشت. رهبران جهان در هفته جاری در 74مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند. سناتور گراهام به خبرنگاران گفت که امیدوار است که روابط استراتژیک که بیشتر با ترکیه داشته باشند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید و امید که از بد روزگار در امان باشین. دوستان عزیز طبق معمول باز هم در برنامه یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. عفیفه ساکب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین، تشکر، سلامت باشین.
خب دوستان عزیز، قبل از این که صحبت های ما را با خانم معهد آغاز بکنیم، شماره تلفن را میخواییم یک بار یادآور شوم: 0782-27-55 و 0799-20-35-40. خب خانم معهد، میخواییم در آغاز از شما بشنویم که فعالیت هایتان چی وقت و با چی انگیزی آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار یک قصه دور و دراز، از امو اول شروع کنم یا؟
بله، از امو هر قسمتی که دلتان از شروع کنین.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من از مکتب که شروع کردم شاگرد اول.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین.
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم اولین روز معلمی که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخوان، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخوان. باز امو کشوری که ما در او مهاجر بودیم، تو یک قسم یک چی بود، حالتی بود که در تلویزیون ها، رادیو ها و یا همیشه تو متون بلند بسیار.
کدام کشور مهاجر بود؟
ایران بود دیگه، استفاده میشد.
بله،
متون ادبی فارسی نابه که بسیار خوب بود و گوش مردم آشنا می بود در وقت، و مادرم هم بسیار حافظ می خواند. خب
اشعار حضرت حافظه.
حضرت حافظه و قرآن کریم میخوان. باز یک متن بر روز معلم به ما آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن ما هنوز مجسم است که هیچ وقت یادم نمیره. مثل عزیز که حکاکی شده باشه. مادر میره برای ما یاد داد و ما ایره حفظ کردم و ایره ما رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلیشان بود ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما اون روز به
با سن بسیار کوچک
با یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بودم. ایره برای معلم خواندم. بسیار یک خاطره جالب بود.
گفتین اولین بارتان بود.
اولین بار بود و این هم یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونمو یک جرقه بود که یک رقم یک مادر داشتم که زیاد میخواست که من در هر جای که میرم گپ بزنم، برم شعر بخوانم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که من در او اشتراک نکنم. یا مثلا گردندگی شبه عهده نگیرم یا سخنرانی نکنم. اما تو پیش رفتیم تا وقتی که گفتن که افغانستان جنگ شوروی به پایان رسید. ما شاید امو خصم فعول خلاص کردم به صنف دو رفتم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگ های داخلی شروع شد و باز حالت ناام شد. پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم. همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم را حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شد. اما طور آمدم دوباره افغانستان دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط
قرآن شریف را مکمل حفظ کردیم.
بله الحمدلله در مدت کمتر از یک سال ما در 5 ماه و 10 روز قرآن کریم حفظ کردیم الحمدلله. دو بعد از او که دوره انتقالی شد و یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، ما شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود و از امون روز تا حال ادامه دادیم. ما با کارم را با آموزگاری و معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در
اولین
کار
تجربه. بله مده دارالعلوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم با عنوان معلم. با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم، اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنف های پایین را به من دادن. البته من اونم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس من در مو بره زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی امو چار نیما بباد تا ختم سال، من بسیار چیزها را با بودن در بین کودکا آموختم. چون من یک تجربه خوب را حاصل کردم، باز بسیار براحتی تانستم سنوف بالاتر تدریس کنم و باز با تحصیلات عالی دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود ادامه دادم.
بله. خب تیزس ماستری را سر چی موضوع نشتم؟
من تیزس ماستری من امیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است.
بله.
یک تفسیر انشالله شوه که یک زن بر زنا نوشته میکنه. آیاتی که در زن بر درباره زن است میره ما برای از آن بکنم که نمیتونم، بسیار کار کلان است.
بله.
یک گوشی از او، یک کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه. کاش که ادامه پیدا کنه، به خاطری که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم 3 سال.
اما حیف که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستن و او رو درست نمیتونن عملی بکنن و کار ببرن.
بله 3 سال است که من کار میکنم. هیچ نمیتونم ایره جمع کده. با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و یکان کارهای دیگه میکنم، این هم در کنارش ادامه داره. روزها میشه که من حیران میشم که چه قسم کنم که بتانم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که آم فهم شد و کل خواهرای ما بفهمن که نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله.
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار همدیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را امی که عهده دارن.
بله، امی میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امی به گونه خلاص بیان بکنین. بعد دیگه ای که بسیاری گفته میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، این چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین، خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار میده.
بله،
او بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل میدن.
بله،
خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته.
بله،
انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تمام مسلمان ها را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست میباشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان ها را خطاب میکنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله، و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس، ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین. رجال در زبان عربی، شاید شنونده هایی که میشتمن، خواهرها و برادرهای ما، کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگیم که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتوست.
بله،
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
تعیین نشده که
تعیین نشده
ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله،
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله،
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک، فکر کنم در باره بقره است، سوره نساء،
سوره بقره، در سوره نساء،
بله، که الرجال قوامون علی النساء، این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای ازی که خوب، یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواد باید عملی بکنه. آیا این همین قسم برداشت درست است از این آیت مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنن، خشونت هایی که صورت میگیره، اختلافی هایی که صورت میگیره. خب فکر میکنم یک تماس داریم، بعدن به این سوال از شما جواب میشنیم، اول تماس میگیریم. بله،
سلام به شما خواهر عزیز، سلام به مهمان عزیز شما، تقدیم میدارم فضلادی وردگ هستم از
اردوگاه. علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استدیو اومده، یک سوال داشتم، یک سوال کوتاه که در اون ساحای دوردست که خواهرای ما زندگی میکنه، بسیاری خواهرای ما هستن که او میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه، به اوی بسیاری مردم هستن و نمی یا بیادرش یا پدرش بوده نمی مانه که در یک جای برای یک وزیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. به اوی یک پیغام، چی یک پیغام داری؟ چی یک پیغام بتی کنی؟ به مدردست تا هم بشنه و همین مردم آگاه شده.
آه، تشکر، نظر شما رو گرفتیم، زنده باشید، بخیر باشید. خب
برادر عزیز، جناب وردک صاحب، ما عرض سلام دارم خدمتتان، سلامت باشین. با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین، من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا، از فراز عرش اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد.
بله،
بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد. خداوند ای دادخواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را می کشتن، زنده به گور
می کردن.
خداوند صدا کرد که شما من در روز قیامت دخترها را زنده می کنم. و وا از شما پرسان میکنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله.
بازوی شما. ببینین پیامبر آمد با کوله باری از مشکلات، دعوت، هجرت، جهاد، حتی که به خاطر ازی بود که بر پیامبر ظلم شد، از خانهش بیرونش کردن، خانهش گرفتن، بر او ظلم کردن. یک قدر ظلمی که اگه یک روزی دیگه یک برنامه شو ما به مردم خود بگوییم که یک ذره یاد بگیرن از امو صبر و مقاومت ایشان، که یک درود هم اگر برشان میال نثار کنیم بر روان پاک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم. تا اگه ما قرآن کریم بخونیم به عنوان اصلی ترین کتاب ما و بیاییم از متون شرعی خود حدیث را در کنار از او بگذاریم، یک مطالعه داشته باشیم، زنی که زنده به گور می شد ارث برش داده نمی شد، خودش مانند یک متاع، یک کالای بی ارزش به ارث سپرده می شد، داده می شد. شوهرش که می مرد یا او را بچه های شوهرش به چندرایش می گرفتن، یا که مجبور بود بره سر
جز میراث دانستن
جور سر قبر اق خود بزنه هر روز خود بزنه، چون این رسم بود.
بله.
اسلام آمد او را کرامت داد، صدا کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شما از یک مرد زن آفریده شدید، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تان بشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم، کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتان بگویم برادر عزیزم در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن، زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکدن او را.
بله، باز هم یک تماس داریم از آقای توکلی.
سوال برادرم
هم بله؟ خب بعدن
بعد
میریم
سنان.
بله،
سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرمایید.
سلام، میخواستم سوال دارم. اولا افتخار میکنم یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بار میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است و قسمتی فرهنگ هم فعال هستن. میخواستم دو تا سال چون اینا حافظ قرآن هستن در اون زمینه میخوان روی مدارک ماسترشان کار کنم، سوال داشتم از اینا که قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب خوبی مطلع کردین، آیا ای که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، ای تا چه خد درست هست؟ این گونه هست قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونام پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده و پیامبرشان برشان داره. سوال من رو جواب بیده.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و این فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله ای را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از این مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. اونها را به عنوان کسایی که در اون زمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جدال بودن معرفی میکنه. ولی موردی که کافر گفته باشه یا مشرک، اون موردی است که مختص به مردمی بود که در جزیره عرب با پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن. سوال ما در رابطه برنامه در رابطه با زنان هست. فکر میگم سوالای فتاوا و بحثای اعتقادی یک کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله، و وقت زیادتر میطلبه. بازم یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندهای ما. بله، مشنویم، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم سلام، از کجا با تماس شدین؟ اسمتون؟
از من به تماس شدم و خیلی خوش شدم که آواز از میمان شدیم. الحمدلله که به مملکت کسی تو کسا بذاریم میتیم شرای داریم که نام از قرآن از خدا ایده و خوب خبری خوب دارن. نمیخواستم دمشیره یه سوال بکنم.
بله بفرمایید.
شما این تو شخصیت مثل شما ولی به جامعه هست الحمدلله جای فخی ماست. ما میخوام که شما باید همیشه که از رادیو و رسانه ها که شما حضور داشته باشین. شما که هست همین چیزی که خدا رسول گفت این هرکس به هم شرا برسیم تا که بعضی هم شرا مظلوم بشود که دینی که خداوند جل جلاله به اسلام داده و این انسانه کدام ارزش که داده و ارزشی که خداوند جل جلاله به زهنا داده تا اصلی ارزش شرکت اینا این رو نما کرده به مردم اونا ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونام کسی اولاد آخر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. خب
سلامت باشین برادر عزیز.
خب نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم ها داده شود که یعنی که حقوقشان در اسلام چی است و امروزه بعضی مشکلاتی وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک اونا گفتن که خانم ها را نمیمانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شوند و در اجتماع سهم داشته باشند. اینی برنامه اگر کدام گفتنی تا نبگیم
ببینید برادر عزیز ما که انو سوالشان جواب نداده باقی مان. ما باور کنین امی خود ما که بر آمدیم در اجتماع به خاطر یزی است که من نشان بتم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب از حفظ عفاف از حفظ یزی است که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است ما آمدیم بیرو قد علم کردیم تو مرا کمک کن. ما به مردم خود خدمت میکنم که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زنان شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که او قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است، اولین قانون اساسی جهان را پیامبر ما آمد جور کرد، در او حتی زنان دخیل بودند، در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقیه که از نویسنده های معاصر عرب است، او آمده احادیث زنان، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم، صدها حدیث را در بود حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده که کتاب میاله یک کتاب معتبر از تمام کشورهای اسلامی و ما هم از او هم در تزیس خودم هم استفاده کردیم که میای فاطمه بنت قیس میگه که ما در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. شما فکر کنین که خیلی ای که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده وقتی که
یعنی اسلام بهترین مثالهای را بر مانده که خانم ها میتونن در اجتماع سهیم باشن،
مثال
فعال باشن و مؤثریت
مثال شانه. چی که بنیانگذارش 1400 ساله.
بله خب سوال قبلی ما در رابطه به این آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء که چرا از این سو استفاده میشه و محدودیت بر خانم ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر تو کلی داشته باشین که چطور
ببینین. اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای از ایست که قوام یعنی سرپرستی یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زنا زیر دست مرد هستن. یک ایده کلانی
حاکمیت خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم تا امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملاستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختری هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم ماستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد که یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من برایشان میگم که این قوامیت مرد، قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است،
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولادا و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی ای جای قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیه بیاین که رجوع کنیم، الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. ایره بیشترین مفسرین آل بی آمدن گفتن که یعنی قائمین، استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله خب بعضن بعدم صحبت های شما را میشنویم، بازم یک تماس داریم.
سوال مشکل و
من اگر پخته نده تا من واسط خوین چه مختلف ولایتونه که گردی سرونه لوتی مخی لوتی آیا اسلام که دیتا جواب کنه منه نه
تشکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یک کمک بالا باسای به حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده، یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین که اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم فرقش با زن غیر مسلمان در حجاب است، یک حقیقت است. اما حجابی که به زور کیبل و شلاق و زدن شوه، او خب بازین یک چهره پیدا میکنه که حالا هر چی دست و پا بزنیم که بیایم حجاب خوب کنیم وضعیتش، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاد، با قبول کردن، پذیرفتن، بر اساس باور و اعتقاد را بیاییم، به وجود بیاییم، فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز زنا را مننت کنیم شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را ما بر ما زمینای مساعد شود، در وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب. ما مطمئن هستیم مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجاب هم بعض وقت بله بازم یک تماس داریم از دشت برچی. برادر ما جواد،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من یک سوال داشتم از مهمان محترمی شما، از خواهر ما که ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون حافظ قرآن کریم هست. در باره آیه قرآن کریم یک آیه هست به نام آیه مباهله.
بله.
که پیغمبر ما شما روز مباهله با مسیحای مدینه انجام دادن. من میخواستم مهمان محترمی شما برای اون واضح کنی کمی افرادی که همگاهی از پیغمبر بود کی بودن که گفتن مردای شما بیاید زنای شما بیاید این میر برای ما یک وضاحت بده، بسیار از خوش میشیم از
تشکر.
برادر محترم، ای یکی از آیه های سوره عمران است، آل عمران است که قل تعالی و ندعو ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفسکم سم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. فکر میکنم متن آیه مترس که اگر ما یک کمک ذهنم مخشوش نباشه. اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را، دخترشان را، فاطمه رضی الله عنها را داخل میکنن و یکی از این موارد است که آیه‌ای هست که آیه های سیاسی و حضور اجتماعی و سیاسی زنان و خانواده های زمامداران مسلمان را باید از این تحصیح کنند، از این حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد و زنان که از اوجا حضرت فاطمه هم حضور داشت، حضرت علی حضور داشت. ای را هم اهل سنت به این باور هستند که ما هستیم و هم برادرای اهل تشیع ما به این باور هستند که در آیه مباهله منظور حضرت فاطمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. اینجا روی قوامون علی النساء دهست ما ادامه داشت. ما از جمله همون کسایی هستیم که باورمند هستیم که قوامیت در اطار خانواده است، به خاطر که مردا مکلف به
شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن و بازم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خیر باشین، بفرمایید.
ببخشید من میخواستم راجع به زنی از خانواهی به چیزی خواهیش کنم که چیزی را مطرح کنن که حتی امی فکری زنای خواهرای ما مثلا چی شود راجع به امی حجاب فکری شود تا امی حجاب خود را زیادتر حفظ کنن و در بازار روی که زیادتر بسیار به حجاب میگردن و یک پاس.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خواهد پرداختیم. پیش از این میخواستم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را یعنی منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب است ما گناهگار میشیم. این حفظ حجاب بر زن و حفظ دید که مردا باید از نامحرم داشته باشن، این چقدر نقش داره؟ یا این که تناب خانما اگر حجاب داشتن، آقایان هر قدر که اگر به طرف خانما دیدن یا مثلا همو حصول دید مراد نکنن، این چطور است؟ میخواییم در این مردم یک چیز از ما
بشن. ببین آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
دلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغض من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه‌ای که استفاده شده، اینم وای سوالی که اول شما آمدین که مردا و زنا یکم وقت جدا جدا گفته میشن یکم گپاره، که به مردا بگو که چشمای خود پایین بندازین. این نیست که چشمای تن پایین بندازین که به دروازه بخورین، به در بخورین، به دیوار، نه، یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین.
بله.
از نگاه شهوت آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین یک زن در آزار قرار بگیره، بیاین که از این چشمتان
دیدیم.
پایین بندازین.
خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله، ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازین که خواهرایتان، مادرایتان، ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب، در این شک نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنهم باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاک دامنی اختیار کنن، مرد و زن مسلمان.
از ولایت هرات باز هم یک تماس داریم. از ولایت هرات، بله.
یک من از اون داخل یک مطار بودم، یک مولا، یک مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که وای کسی از خانه بیرون بشه، یک سرشش برادر زن رو ببینید، باز نمازگرم که میه باستش کدام حدیث، کدام آیه، کدام چیز هست، کدام مفهومی داره؟ یعنی
برادر نش، ما درست گرفته ندانستیم سخنان شما را. به هر حال
داخل مطر بودم، میرفتم داخل به شهر میرفتم.
بله.
یک مولا خودم سوار بود که به مطر به من از آیت حدیث در مسئله زن بود، تا که باید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بود که سلام از خانه بیرون میشه، باید زن سه شوشک بزنه یا سه مثلا سه دوره بزنه
درو بدنه. یعنی خانم که از خانم برای باید بدر از زده شد؟
نه نه نه، صبح هم که برای زن تبازن شد.
بله بله،
در باره کدام یه آیت حدیث
درست است؟ درست است خانم معهد، در این مورد معلومات خواهد داره.
سوال های بسیار جالب و سوال هایی که سالها ذهن من را مشغول کرده و من اونا را دارم می نویسم، جواب می خواهیم بر از و مطالعه می کنم. برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونتی را که زن متقبل میشه از امی زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. ای کسی که اما تو میگه که برن پیغمبر خدا ای رقم گفته، چرا نمیرن زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمیکنن؟ شما برین زندگی پیامبر را سر تا سر مطالعه کنین، اگه یک مورد یافتین که پیامبر کسی را زده، شما بیاین بازی سوال ها را مطرح کنین. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین. شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها، از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام چی میکنن؟
نسبت
میدن. شما ببینین حیات پیامبر، حیات پربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات، اطور نبوده که کل زندگی از وام آکنده از خوشیا بوده باشه، هیچ مشکل در زندگیشان پیش نامده باشه، هیچ گپ نبوده باشه، خیر و خیریت بوده باشه، جنگ بوده، دعوت بوده، جهاد بوده، مشکلات بوده، اجتماع بوده. بریم پیامبر را ببینین که در آیه، در سوره تحریم، برادرم را میگم که میاله برن سوره تحریم را بخوانن، ببینن که اونجا عطاب اقدر حالت خانوادگی که شخصی ترین جنبه زندگی پیامبر از خداوند را به ما شما به خاطر بازگو میکنه که بیاین از او درس عبرت بگیرین در چه حالت سختی پیامبر قرار گرفت. که حضرت عمر میگه که من میگه فکر کردم که چی حالت شده که پیامبر خانه را ترک کرده بود و در مسجد رفته بود.
بله.
اینطور حالت خانوادگیش به تنگ آمده بود. خانمایش اختلاف پیدا کرده
اما این کار را نکرده بود که
شلاق
بزنه و دراب بزنه خانمه.
کسی را بزنه.
خب. خانم معهد میخواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت‌های خود شما هم داشته باشیم. هرچند صحبت‌ها بسیار جالب است برای شنوندای ما همچنان که تماس میگیرن. شما سال قبل میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم شما خود کاندیدا کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان. باز از این چی تجربه گرفتین شما؟ چگونه بود؟
ای خو یک تجربه تلخ بود به کل ما که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم او خواهرا و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستن. خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز است ما زیر سوال میدانیم به خاطر وقتی که رؤسا و کمیشنرها در زندان هستن و با تقلب زنده در یک مورد فقط اونا 5 سال بندی شدن. اونا اگر اینطور یک حکومت می بود و یک دستگاه قضایی می بود که واقعا
باز هم یک تماس داریم خانم محل. بله از کوتی سنگی فکر کنم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین.
از میمان محترم خواهش میکنیم، از شما خواهش میکنیم که بلیاز خدا به پرگرام هایتان اینمی پر یک زنا را بیارن که اهل علم باشه.
بله.
آیت قرآن کریم است: پس علی اهل ذکر لو کنتم لا تعلمین. او کسایی که اهل ذکر سمور دارد بسنید شان به تنگرهای خدا. او باز هم شراست یا برادر است از حدیث بینه میبره، از اخواهید بینه میبره، مگه این حلال است یا حرام است که دایی مثل چیز تان پرگرام تان ما ایقر خوش شدیم نگی رقم خوشی را احساس نکنده بودیم.
آها تشکر برادر، زنده باشم.
امی بسیار زیاد تشکر از احساس نیک برادرم که حالات را ما در وقتی که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن. با عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخوای خدمت کنه، وقتی که ما در میدان دست خالی برآمدم، شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانهای خود در اختیار ما قرار میدادن. در مساجد در بازه ها بروی ما باز شد. ما دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنا را نمیمونن که در سیاست داخل شوند، برشان مشکل خلق بکنن. ما میترسیدم.
باز هم یک تماس داریم از کاپیسا، معلم صاحب عبدالحق.
خوب.
بله.
آره سلام علیکم.
علیکم سلام. فرماین.
مندر. خوشحال شد که در خور و علیم از خور در خداوی چی در نرو خود در مستقیم روالیگر وی چی وی عرجال و قوامون عالم سا دی سوالید
سوال هنوز نه تمام مانده.
صدای شما را درست نداریم.
عرجال و قوامون عالم سا را برسان کنن. یه مسوال است که نمانده هنوز جواب نتونستیم بتیم که همتون مانده.
خب نام خدا تلفن هم زیاد بود و سوال هم پشت پشت چی شد؟
بله.
خب
من به سوال برادرم هم میایم
انشاءالله.
این سوال قوامون علی النساء کوتا نمیای، این را خود قرآن کریم جواب داده. الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنان قوامیت دارن. گفتم که دو تفسیر وجود داره. ایده به این باور هستن که این محدوده قوامیت در تمام اجتماع است. در کلگی ادهی میگن نه، این اطار قوامیت در چارچوب خانواده است، در خانه است. بخاطر چی در خانه است؟ بخاطر که قرآن کریم نظام ریاست رئیس و مرعوس نمیه یک معرفی کنه. اونجا چوکی ها و کرسی های قدرت و اجتماع را اونجا میگذاره بر رقابت هر انسانی که بنده خدایی که تلاش کرد، سواد داشت، استعداد داشت، میره او را به دست میاره. این در اطار خانواده است، بعضیا میگن، بعضیا میگن در کل جامعه است. او بعضیا کی را منحصر به اطار خانواده میدانن و می باز استناد میکنن به متباقی آیه که بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، به خاطر که مردها مکلف هستن که نفقه زن و خانواده خود بپردازن. به این خاطر در اطار خانواده اونم سرپرستی، قوامیت، استاد شدن به خدمت بر خانواده است. این در تمام جامعه چی نمیشه، در اطار خانواده است.
خب
بعضی هایی را میگن و نظر من همیسته که نباید محدود به کل چی شود جامعه جامعه شوی به خانواده بمانه و بگذارن در اجتماع هر کسی که لیاقت زیادتر داشت برو و کسب کنه مواقف اجتماعی و سیاسی.
و این به این معنا نیست که سرزن خشونت شوه، چون مرد حاکم است. این به این معنا نیست، به معنای عزیز که مکلفیت داره
مکلف. در مقابل خانواده خود او باز بحثای اخلاقی خانوادگی است که باز در چی حالت او دیگه بسیار بحثای تخصصی
خب خانم شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین زیاد مورد استقبال قرار گرفتین، برعکس با شما بسیار کمک شد و یعنی او خشونت هایی را کشونیده بودین، یعنی برعکسش بسیار روی خوب در مقابل شما شد.
بس ما خشونت و حتی تهدید هم دیدیم در بعضی جای مردم
در کنارش. میخواستم همینم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست؟
اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم. در مساجد وقتی من میرفتم بسیار لحظات سخت میبود به من که خدای ما در بین 2-3 هزار مرد چه رقم داخل شوم در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، در دیگر کشورها زن است که لاقل آدم هم جنس خود ببینه یک ذره دل میگیره. ما از در دروازه ریا نشه و با خدا عهد میبستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
بشک،
یا هم برادرهای مستن بنده های توستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بتانم. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنم مردم از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود دختر و خانم مویای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رأی ما را گرفتی ده. اما تهدیدا چی بود؟ تهدیدا زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رأی مردم را با پول می خریدن.
بله.
تهدید کسایی بود که از بعضی همی متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن.
و همی چیزا باعث شد که شما
نه ما بازم رأی بردیم.
بله.
تقلب ما را نماند که برد شد. ما بسیار ناظرین ما وجود داشت، اسناد وجود داشت، ما برنده بودیم، اما تقلب خود همون تقلب هم برخواسته از همون گپا به نظرم ریشه داشت.
خب به نظر شما حضور زنان امروزه در عرصه سیاست در افغانستان چقدر مؤثر است و چقدر لازمی است؟
به نظر من یکی از بایدهای غیر قابل انکار جامعه افغانستان.
بله.
حضور زنان در سیاست، در عرصه سیاست. حضور البته با این قید که حضور زنان برخواسته از میان جامعه پردرد افغانستان.
بله.
من میگم که زنایی که در عرصه سیاست حضور دارن وقتی میتونن پیروز شون که برخواسته از بین مردم باشن. کسایی که از بیرون بیای برای ما فایده نداره. مدل جامعه ما اینمت یک طوری است متاسفانه که مدلای بیرون نمیپذیره.
بله.
راه نمیداشته باشن پیروز نمیشه، خشونت مهار نمیشه، نتیجه به نتیجه نمیرسی. سالها هم تو بود، 1.5 دهه بیشتر شد که دیدیم که مدل بیرونی فایده نداره. کسایی که از بیرون میای که درد ما
از متن جامعه باشه و
با تمام
مشکلات جامعه و مردم آشنایی داشته باشه.
حتی در بعد کلان قدرت تفکیک که دین را از انانات غلط بفهمه.
بله.
که چی را دین گفته، چی را شریعت گفته، ولو که در هر تخصصی که باشه، اقتصاددان باشه، سیاست بدانه، جامعه شناس باشه، تحصیلات دینی داشته باشه، یک رهبر این مهم نیست که کدام رشته را خوانده، رهبری است که برخواسته از متن جامعه باشه و اما تو یک تصور واضح از کشور خود، از مردم خود داشته باشه.
خب بیشتر شما گفتین که مثلا امی مسائل شرعی را از عرف عنانات بتانه که
بله تفکیک کرده بتانه.
بله. که امروز بیشتر زنا در امی بابت زیاد ضرر کردن که بیشتر محدوده های از بابت عرف عنانات پابندی ایجاد کرده. یکی از مثال هایش مثلا خانم امی حق میراث برش به گونه که شریعت و اسلام گفته برش نمیرسه و اگر او درخواست بکنه که و میراث خودم میخوایم بگیرم عطا از طرف خانواده ترد میشه، مثلا روابطش برادر و پدر اینا با او قطع میشه اگر خانم عروسی کرده باشه. همینه میخواستیم بپرسیم از شما که در این مورد آیا بعض آگاهی های در عرصه فعالیت هایی که شما داشتین برای مردم دادین ندادین چقدر مؤثر بوده؟
بله، من یک بخش نوشته ما خود ما اول خود ما یک رساله کلان دیگه بود که از طریق وزارت حج اوقاف و همکاری امارات برای تدریب ائمه نام برنامه بود برای ارتقای ظرفیت ملای مامان اونجا تدریس میشد. اتفاقا یک برنامه خوردم به خانما در حدود یک سه ماه گرفتن که ما اونجا اینمی مسئله ارث و میراث تدریس شده بود به زبان عربی. من ایره در 14 مقاله ترجمه کردم. این کارم بود که در سطح عمومی برای خانما کردم. یکی همیشه در رسانه ها میرم میگم، یکی همیشه گفتیم و یک بخش کلانی از نوشته خودم هم دمی تزیس رساله ما که یک تفسیر از بخیر بیرون میشه همی آیات وصیت است. ببینین این یکی از همون بخش هایی است که باریکی که در قرآن کریم وجود داره و این کتاب انسانساز اینمی است که مردم را جهانیان را متوجه ازی کنه که در زمانی که به زن ارث نمیرسید اینجا آمد به زن به عنوان یک انسان ارث تعیین شده.
بله،
هم از شوهرش ارث تعیین شده، هم از پدرش ارث تعیین شده،
هم از پسرش،
هم از بخشی که از پسرش میشه ارث تعیین میشه در بخش دیگه به عنوان مادر، نه در قرآن کریم آمده. ای چرا فدا میشه در افغانستان؟ ای باز اونمو حالت است که می رسم و رسوم و انعنات قبیلوی ما شما به سر رسم و رسوم و رسم و رواج انعنوی ما سر احکام اصلی شریعت ما سایه مندازد.
حتی به حد که میگه باید اگر دختر عروسی کنه از حق میراث محروم میشه و او بیچاره مجبور است تا قیامت عروسی نکنه و به خاطر که از میراث محروم
این بسیار یک دپه
یک حق شرعی دیگه هم از او گرفته
میشه. یا میگه که مثلا به برادر خود از دست میتیم. این نمی دمو یکی از تفاسیری که همین روزا من دیدم را همین معنیش است که امی ارث ندادن به زنا یک گناه هست و خود زنا که اقدام نمی کنن و خود از ارث محروم می کنن زنا گناه متوجهشان می شن.
یعنی یک زن مظلوم واقع نشن باید.
نباید باید. حق خدا او را حق خدا بر ما داده. حالا نه که ما شمشیر کشی یا کدام جنگ و دعوا کنیم. این حکومت اسلامی است، محکمه است. این که چرا باز در محاکم و در دستگاه قضایی ما چرا زن به حقوق خود نمی رسه یک بحث بسیار تخصصی و طولانی را می طلبه که ساعت ها ما بگویم و نوشته کنیم و بحث کنیم و مناظره ها و کنفرانس های زنانه برگزار شد و زنا بیان بگویم که چرا حق ما داده نمیشه و یک بحث جداست.
بله.
انا یک بخش است، دستگاه قضایی دیگه بخش است.
بله. خب
یک زن کجا در افغانستان میتونه که بره و به حقوق خود برسه؟ یک زن بیچاره که مثلا سواد نداره ولی هکتارها زمین به نامش است،
خودکفایی اقتصادی نداره،
کجا میتونه بره زمین های خود بگیره؟ اولین فساد که شروع میشه با حفظ حرمت به دستگاه قضایی افغانستان که ما میخواهیم از همیج صدای خود برسانیم که خدا روزی را بیاره که فساد از او جری شکن شوه. ما به قاضی های پاک نفس خود احترام داریم ولی یک حقیقت است که از همونجا زنا از همونجا دیگه شروع میشه، از امنیت، از پلیس میره به قضا. نمیفهم دیگه که چی وضعیت است.
یک سوال دیگه میخواستم
بپرسم نباید بگذاریم.
خانم ماهد، چی زمان شما در رقابت ها اشتراک کردین؟
در کدام رقابت ها؟
بعض رقابت های بوده در بخش کاریتان مثلا که شما اشتراک کرده باشین و از آزمون بسیار موفق به در آمده باشین؟ گاهی وقت شده؟
نمیفهم منظورتون چیست؟ رقابت کردی کدام هم جنسم؟
نه نه، در بخش کاری که مثلا شما خواسته باشین بیشتر پیشرفت بکنین، یک موفقیت تازه تر به دست بیارین.
خب من که مثلا کارهای سیاسی هم که میکنم در وجر طبعا رقابت است. رقابت کلش رقابت است. هیچ چیز کسی به خوبی و به چی میگن لطف به کسی نمیده.
بله.
چیزی که بلات به دست آورده شب و هیچ نمیمانه. من همیشه رقابت کردیم از صنف اول که سر اول نمرگی رقابت کردیم.
بله. خب همیشه. یک تماس داریم از ولایت غور. بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. بله بفرمایید.
خوبین؟ بخیرین؟
بخیر باشین، بفرمایید.
زنده باشین. عبدالوهاب بودم از ولایت غور، شما را زنات دارم. سلام به شما و میمان محترم شما.
علیکم سلام.
من بسیار افتخار میکنم همه ما الهی شکر که ما میتو خواهر گرم که به برنامه به دیگه خواهرهای ما میشنوانه موضوعات قرآن شریف و علوم دینی را رای حق و باطل دینانشان میتینه. شکر خدا افتخار میبریم و از خواهر محترم خواهشمند بینید موضوعی که بعضی زنا خود بسر از شوهر اطاعت ندارن، از خانه بیرون میشوند و میروند به کوچه ها و بازار میگردن. در امی باره معلومات بیتینه به اونا یک توصیه بکنه، یعنی تا چی اندازه اینا حق دارن که یعنی بدون اجازه شوهر یعنی در کبه راستا اینا از خانه بیرون بشن و کبه راستا نشن، تا چی اندازه این مطاوت از شوهر بکنن که حقی که شریعت به شما را تا چی اندازه نکنن. خواهش میکنم دیگه.
تشکر. خب کوتاه اگر بپردازیم
به نظرم
چون وقت کم مانده
این مسئله خانوادگی است انشاءالله که ایره خود اسلام مشخص کرده که رفت آمد یک زن مسلمان در کجا باشه، به چی کار باشه، چرا باشه. یک زن، یک انسان که وقتی مسلمان میشه باید اقدر رفتار، اقدر به پختگی شخصیتی برسه که در کجا میره باید جایی باشه که اونجا آبروی از او، حیثیتی از او، شخصیتی از او خدا نخواسته صدمه نبینه، به خانوادهش، به آبروی خانواده خود بازی نکنه. یک حق است که خانواده در سطح کلان، شوهر، برادر، پدر، همه
یک نظم است که در خانواده و در اجتماع
ایره اسلام میگه،
ضرور است
اسلام میگه اجازه نمیده که هیچ کس آبروی کسی دیگر بر از نام خانواده خود به خطر مواجه کنه، به بی‌آبرویی مواجه کنه. این در سطح کلان یک
خانم مهد گای داوری هم کردین شما در بخش؟
ما در اولین داور مسابقات داخلی حفظ و تلاوت قرآن کریم در تلویزیون طلوع بودم.
بله.
بعد از او باز در تلویزیون خورشید بودم. امی بهاری که گذشت اولین داور مسابقات بین المللی که در بین 86 کشور جهان در حفظ و تلاوت قرآن کریم برگزار شد، ما اولین داوری بودم که از طرف زنای افغانستان دعوت شده بود.
خیلی خوب. اجازه است بعض سوالای شخصی هم شما کوتاه داشته باشیم. خب شما در چند سالگی عروسی کردین و چقدر رضایت شما، رغبت شما و خوشی شما در این بخش دخیل بوده؟
بوده دیگه تا حد زیاد. البته من خرد بودم عروسی کردم، خب اما خوبی چیز
در حدود چند سال داشتیم؟
خب بیایی نمیره هیچ پرسان نکنید.
خب نمیخواییم بگوییم، یعنی پیش از
پیش از 18 سالگی
بله.
من عروسی کردیم، اما الحمدلله یک مرد خوب و مسلمان و مؤمن و یک همکار خوبه که در زندگیم بود و مرا تا سطح ماستری اجازه داد. از امی بابادم میگه که به دکترا هر جای میری من حمایتت میکنم.
چقدر خوب.
کلانترین رضایت و اولادای خوب الحمدلله خداوند دو تا اولاد برام داد. زندگیم بسیار خوب و خوش پیش میره و
اولادات چی مصروفیت دارن، درس میخوانن یا اینکه؟
بله بچه‌ام در دو تا، یکی صنف 8 است، یکی صنف 3 است و درس میخوانن، پیش میرن.
خب در عرصه سیاست و می کارهای شما که فعالیت هایی داشتین، جدا از اینکه شوهر شما شما را حمایت کرده و زیاد کمک کرده، از اعضای فامیل دیگه و در اجتماع چی کسایی بر شما ممانعت ایجاد کرده و شما چقدر تانستین که از این سنگ اندازی ها موفق بگذرین و رای تان خود به خود صاف بسازین رای فعالیت ها را؟ بله
این سوال بسیار پاسخ طولانی می طلبه، اما ما براتون میگم کسی که مبارزه میکنه چی در دعوت چی در سیاست هیچ وقت کلگی برش کف نمیزنه. هیچ وقت از اول نمیتونه که موفق شوه. یا مثلا من میگم برم در کلانترین حزب کار کنم، کارهای سیاسی کنم، بگم بفرما آفرین، طبعا مشکلات زیاد را مواجه میشه. اما ای که چه قسم بتونه رضایت خانواده خود کسب کنه، حمایت خانواده و همسر خود کسب کنه، ای طبعا حوصله کار داره، تفاهم دو طرفه کار داره، به خاطر که نباید خانواده قربانی شود.
بله.
ما نباید خانواده و اولاد و شوهر خود قربانی هیچ چیز کنیم. خانواده اولویت داره. یک بعض است که من به کل خواهرای خود و کل برادرای خود میگم که با تفاهم پیش میره، اما مشکل وجود میداشته باشه. بسیار سخت است، بسیار قناعت دادن کار داره. ما باید فکر خود بخوایم که بگوییم، توجیه داشته باشیم، تا که همسر آدم در کارهای کلان همکار آدم نشه بسیار مشکل است کار کنه. خانواده باید همکار بسازی. من فکر من وقتی که به کاندیداتوری استاد شدم، برادرام، پدرم، شوهرم، اینا را من اول قناعت تا داده تا نستم که باز مردای دیگر هم اینا کلش در کنارم استاد بودن.
درست.
اینی جالبی بخش بود. اول یک برادرم، بعد از او کل برادرم، بعد از او همسرم.
یعنی شما موفق شدین که کلگی را اول راضی بسازین. بله. و بعدا بتانین موفقانه پیش برین.
وقتی که اونا مرا دیدن، تقلا و کوشش و سعی و تلاش مرا کلش راضی شدن.
خیلی خوب. خب خانم زینب معهد، استاد پانتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، از اینکه حضور یافتین در برنامه، دعوت ما را پذیرفتین، خیلی ممنون، تشکر از شما.
سلامت باشین. موفق باشین. تشکر میکنم از شما، از رادیو آزادی، از شنوندگان عزیزی که ما را گوش کردن، تحمل کردن. بخیر باشین. تشکر. سلامت
زنده باشین. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم تا ایدم خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
ششم میزان، گام دیگر برای مردم سالاری. ما در انتخابات اتمن رای خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تو ما صلح امنیت بیارم.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازند.